يعني أن الصواب لما ثبت أن له في حالة استداده أو تزعفه هوية واحدة شخصية ظهر أنها مع وحدتها وشخصيتها تندرج تحت أنواع كثيرة وتتبدل عليه معاني ذاتية وفصول منطقية. گفتیم که مرباهان در این تنبیهان و توضیحان سه مطلب اساسی را بیان می کنند که هر سه مطلب اساسی نتیجه ایست که از بحث گذشته درباره واقعیت استعداد نتیجه گیری می شود. اون سه بحث یکی مسئله اصالت وجود است که دیشب این بحث را بیان کردیم. امروز هم باز خلاصه ای از اون ذکر می کنیم و اون این است حرام عزیز که می خواهم بگویم که استعداد و به تعبیر دیگر تکامل جز با اصالت وجود توجیه پذیر نیست. بنابر اصالت ماهیت استعداد و تکامل معنی ندارد. حالا چرا چه بیانی؟ بیان این است نمی گویم که بنابر اصالت ماهیت حرکت مطلقا توجیه پذیر نیست. فعلا به اون کار ندارم که ممکنه کسی بگوید که بنابر اصالت ماهیت حرکت اگر در استعداد نباشد توجیه پذیر هست. ولی قدر مسلم این است که بنابر اصالت ماهیت استعداد و تکامل توجیه پذیر نیست و تنها با اصالت وجود توجیه پذیر است. پس چون استعداد و تکامل وجود دارد این دلیل بر اصالت وجود است و بر اعتباریت ماهیت و بر بطلان نظریه اصالت ماهیت اعتباریت وجود. حالا چرا به چه بیانی؟ بیان مطلب این است که تغییری وقتی که پیدا می شود اگر این تغییر به صورت استعداد باشد معنی این است که مرتبه بعدی این مرتبه قبلی از یک نظر و غیر مرتبه قبلی از یک نظر. البته مرتبه قبلی غیر مرتبه قبلی مرتبه بعدی غیر مرتبه قبلی. این مرتبه قبلی معدوم می شود و مرتبه بعدی حادث می شود و این تفاوت مرتبه بعدی با مرتبه قبلی چگونه تفاوتی این دو جور فرض می شود. یکی این که از قبیل تفاوت فرضی باشد یعنی از قبیل تفاوت دو فرض از یک نوع باشد. دو فرض از یک نوع چگونه است؟ یعنی یک ماهیت واحد داریم، یک نوع واحد داریم دارای دو فرض مختلف. رجوع کردید دارای دو فرد مختلف مثل زید و عمر که طبیعت انسان رو داریم، ماهیت انسان رو داریم دارای دو فرد، یکی زید و یکی عمر. انسانیت به طور متساوی در زید و در عمر وجود دارد، اختلاف در عوارض فردیت. آیا اینجور است؟ یعنی مرتبه صدیق‌تر با مرتبه ضعیف‌تر در ماهیت اشتراف دارن و اختلافشون در عوارض است؟ پس ما به الانتراکشون یک چیزه و ما به الانتیازشون چیز دیگر. در باب افرادی بودت دیگه، در باب افرادی که در طبیعت های متواضع ما میگیم اینجور میگیم، میگیم که افراد اختلاف دارند در ماهیت روحی، اختلاف دارند در عوارض متفقه. پس ما به الاشتراکشون یک چیز است و ما به الامتیاز چیز دیگه است. اونجا که تکامل به معنی واقعی صورت میگیرد و استعداد به معنی واقعی صورت میگیرد، آیا مرتبه شدید با مرتبه ضعیف فرقشون اینجور است که هر دو در ماهیت نوعیت شریکند و اختلافشون در عوارض فردی؟ مرتبه شدید از نظر عوارض فردی چیزی را دارد که مرتبه ضعیف ندارد. از این باشه که استعداد نیست، شدت نیست، تکامل نیست، تکامل به معنی واقعی. چون وقتی که دوتی با هم دیگر در یک امر مشترک باشند و اختلافشون در یک سلسله عوارض باشد، درست است که یکی ممکن اون عوارض رو ندارد و دیگری اون عوارض رو دارد، اضافه دارد، ولی اونی را که اضافه دارد غیر از اون چیزی که با هم اشتراک دارند، پس اشتداد نیست. اشتداد در جایی صدق می کند که یکی از دو فرد اون چرا که فرد دیگر دارد دارد و اون فرد در همون چی که باید دیگر با اون فرد مشترک هستن، در همون چی مشترک هستن اضافه دارد. یعنی ما به الامتیاز هم این ما به الاشتراک هست. سواد شدید و سواد ضعیف معنی می شود. سواد ضعیف و شدید در اصل سواد با هم دیگر اشتراک دارند و سواد شدید در همون سواد چیزی افزون دارد بر سواد ضعیف. نمی که در غیر او از غیر سواد چیزی دارد که این ندارد. اگر از غیر سواد چیزی اضافه داشته باشد که این ندارد، استعداد نیست. پس معنی استعداد این است که شدید ما به الاشتراک با ما به الضعیف یک ما به الاشتراک دارن و ما به الامتیازشان از اون ضعیف در همون ما به الاشتراک هست. رجوع کردید این مطلب که خیلی مسلم و معلوم. حالا اگر فرد شدید و فرد ضعیف هر دو را ما افراد یک ماهیت بگیریم، یعنی هر دو را دارای یک ماهیت بدانیم، معنی چیه؟ یک ماهیت هم در ضعیف وجود دارد هم در شدید وجود دارد. توجه کردید؟ و اختلاف شدید با ضعیف در همون نفس همون ماهیت هست. پس معنیت این است که ماهیت در ذات خودش قابل شدت و ضعف است. ماهیت در ذات خودش قابل شدت و ضعف است. این همون حرف اشراقیون است که گفتن به نفس و الکمال کلهیه ایزن یجوز عند الاشراقیه. ولی نفسایی به جلائلی اثبات کرده اند که اینجا دیگه اون رو بحث نمی کنند، این دارد به عنوان اصل موضوع تعریف می کنند. نفسایی به جلائلی اثبات کرده اند که مرحوم خودم قبول داره این مطلب را، ماهیت قابل شدت و ضعف نیست. پس این که در ماهیت ممتنه از محاله توجه کردید. ولهذا چون نفسایی خودشون این مطلب را قبول داشتند، آمدن گفتن در حرکت استدادی دائما موضوع از نوعی از مقوله خارج می شود، وارد نوع دیگر از مقوله می شود. اگر تصدیق در ماهیت را خود اونها جایز می دانستند،
دلیل نداشته بگم در حرکت استدادی موضوع از نوعی به نوعی خارج می‌شود، یعنی خروجش از فردی به فردی ملازم است با خروجش از نوعی به نوعی. می‌گفتند که در حرکت استدادی هم طبیعت دائما از فردی به فردی خارج می‌شود، ولی بدون اون که از نوعی به نوعی خارج می‌شود. پس اینکه شیخ و اینها خودشون اصرار دارن بر این مطلب و میگن در حرکت استدادی دائما موضوع از نوعی به نوعی خارج می‌شود، بهش من نمیگم صرفا از فردی به فردی، این برای این است که این مطلب براتون مسلم است و حرف درستی هم هست که تصدیق در ماهیت جایز نیست. توجه کردید؟ همینجا مرحوم آخوند یقه مسایی میگیرد، میگه آقایان مسایی که شما میگید در حرکت استدادی دائما نوع مقوله عوض می شود، دائما موضوع از نوعی از مقوله وارد نوع دیگر می شود. از شما می پرسم، می گم به این که مثلا چند تا نوع را عوض می کنند، شما خواهید گفت آقا حرکت است، چون حرکت است و حرکت قابل انقسام است الی غیر النهایه، ناصر باید بگید که انواع غیر متناهی قابل انتظاره نیست، از موضوع که از نوعی خارج می شود به نوع دیگر چون حرکت است و حرکت الی غیر النهایه قابل انقسام است، الی غیر النهایه از نوعی به نوع دیگر خارج می شود. باید بگنی حرف بیشاری میگیم از شما، اون از شما سآل میکنی، میگیم این انواع غیر متناهی بلکه یا بالقوه، اگر انواع غیر متناهی بلکه ایل باشن که محال لازم میاد وقت معنی که میتلد که یک شیر این حرکت استدادی میکند، یک شیر که در مثلا رنگ حرکت میکند در درک مثلا حالا بگید یک روز دو سال یک شیر فعیه استثما فرق میکند چون در یه روز کم تغییر هست، در یک روز که تغییر کرده هست در این فاصله شما باید بگید غیر متناهی نوع فعل فعل عوض شده هست، یعنی انواع رنگ در انواع غیر متناهی دل فعل محفظ شده. یعنی الان در واقع و نفس الامر در طول این زمان مثلا 12 ساعت انواع غیر متناهی هی محقق شدن به محقق، ولی از هم دیگه چون در فعلا نصر با جرا اگه دیگرم باید بکن یک نوع وجود پیدا کرده و معلوم شده و نوع دیگر وجود پیدا کرده و معلوم شده و نوع دیگر، معنی اینه در مثلا 12 ساعت که یک وقت محدود هست غیر متناهی وجودها بلفعل شده باشند. خب غیر متناهی بلفعل وجود پیدا کرده باشند، غیر متناهی آن لازم است، غیر متناهی زمان بلکه لازم است. هر یکی از اینها زمان میخوان یا زمان نمیخوان، هر یکی از اینها اگر کوچکترین واحد زمان را داشته باشه غیر متناهی تو واحد کوچک زمان، غیر متناهی زمان میخوان. اگر هم بگید زمان نمیخواد آن میخواد، اینجا لازم بیاد غیر متناهی آن در سناریوی دیگر قرار بگیرم، دو اصلا آن در سناریوی دیگر قرار گرفتن دوتاست هم در مقابل یک سناریوی دیگر قرار بگیرن محاله، یعنی تصاف آنات ولی دو آن یا سه آن هم در سناریوی دیگر بخوام بزن ثابت شده که مکلم مسلم هم در بحث زمان انقریب این بیرسونه بحث آن ثابت میکنیم. این ماهیات، این ماهیات غیر متناهی بالفعل که شما میگید وجود پیدا میکند یا در زمان وجود پیدا میکنه یا در آن، اگر در زمان غیر متناهی ولی کوچکترین واحدهای زمان باشه لازم میاد در زمان غیر متناهی باشه که دو تا 12 ساعت زمان غیر متناهی موجود شد، غیر متناهی میان دو محدود این حاصلین قرار بشه، و اگر هم شما بگید در آنات غیر متناهی وجود پیدا می کنند میگه آنات، پس بنابراین آنات غیر متناهی سناریوی دیگر قرار گرفتن، میگه اصلا آن تصافر آن محال است تصافع دو آن در مختنار یک دیگر محال است که برسد تصافع آنات غیر متناسب. پس نمی توان گفت وقتی که ما میگیم جسم در حرکت ابتدایی از نوعی به نوعی خارجی شود و از نوعی به نوعی و از نوعی به نوعی، معنیش این بوده که این انواع جسم تحقق پیدا می کنند در کنار یک دیگر. یک چیز دیگر پس باز گفت، چی باز گفت؟ باید گفت که این انواع دلقوه هستند. انواع دلقوه معنیش این است، یعنی برای اینکه ذهن میتواند انواع انتزاع بکنه، مثل اجزای دلقوه که در اینجا یک خاصی ما اگر اینجا داریم میگیم این خاص به اجزاء غیر متنازی قابل تقسیم است. یا میگیم این خط الان دارای اجزاء غیر متنازی است، محال یک خط متنازی اجزاء غیر متنازی بشه. یه وقت ما میگیم نه، این خط دلقوه قابل تقسیم است و اجزاء لا یتنازی. یعنی اگر خط منقسم بکنیم به دو قسمت و اون قسمت که باز منقسم بکنیم به دو قسمت و هر قسمت منقسم بکنیم، هر چه بریم جلو به جایی منتهی نمیشود. پس این خود یقین است که الان دلفعل دارای اجزاء غیر متنازی. وقتی هم که ما میگیم این شی دارای ماهیات غیر متناهی دلقوه است، یعنی غیر متناهی ماهیت قابل ارتضاع است. پس معنی درست مطلب نداریم. اگر ماهیت اصیل باشد، معنیش اینه وجود امر اعتباری، وجود که امر اعتباری باشد، پس که در ماهیت هم که جایی نیست، لازم بیاد در یک حرکت ابتدایی ماهیات غیر متناهی بالفعل تحقق داشته باشند. همون ماهی که گفتی بسید ماهیات غیر متناهی بالفعل تحقق داشته باشند، یا در زمان یا در آن، هر دوست محال. ولی اگر اصالت با وجود باشه، ماهیتی که امر انتظاری به اعتباری، معنی این است که یه وجود واحد است که غیر متناهی ماهیت قابل اعتبار است. پس باز این مقدماتی که شما خودتون هم قبول دارید و ما هم قبول دارید، یکی این که تشکیل که در ماهیت محال است، دوم در حرکت ابتدایی موضوع دائما از نوعی خارج می شود به نوع دیگر، این انواعی که ما می گیم خارج می شود از نوعی به نوع دیگر، این انواع یا بالفعل یا بالقوه. اگر انواع بالفعل باشن محال است. این که میگیم از نوع به نوع خارج، این که نوع فعلیت پیدا میکند بعد نوع دیگر فعلیت پیدا میکند نوع دیگر، که لازم میاد انواع کنار یک دیگر چیزا شده باشن. کما اینکه بعضیا در باب حرکت چنین تصور کردن، خیال میکنن وقتی که تکامل انواع میشود در زمان، یعنی بعضیا در باب زمان که گنده بعد خداوند حساب میکنن، خیال میکنن که مراتب اشیا پشت یک دیگر ردیف شدن، خط کشیدن، یعنی همچه کنار یک دیگر قرار گرفتن. اینجوری پس این انواع وقتی میگیم خارج میشود از نوعی به نوعی از نوعی به نوعی، به معنی این نمیتونه باشه که این انواع بالفعل، انواع بالفعل، بلکه به معنی این انواع بالفعل. مقدمه این سوال، اگر ما قائل به اصالت ماهیت بشیم، کاری نداریم از این که انواع را بالفعل بدانیم. پس انواع غیر متناهی بالفعل مسیر بین آخری ما بشه. ولی اگر اصالت را با وجود بدانیم، میتونیم مطلب، یعنی مطلب از این قرار است، ماهیت امر انتظاری و اعتباری یک وجود واحد ممتد متصل مستد است که غیر متناهی ماهیت قابل اعتبار است. پس معلوم شد که مسئله اجتناب دلیل بر اصالت وجود است، یعنی تنها با اصالت وجود اجتناب قابل توجیه است، با اصالت ماهیت قابل توجیه نیست. یا باید بگیم اصالت با ماهیت هست استدادی نیست، یا باید بگیم استداد هست اصالت ماهیت نیست. و کل استداد هست و همه هم قبول دارم که استداد تکامل در طبیعت هست، پس بنابراین اصالت بال وجود هست نه بال ماهیت. این خواست تکرار بعد رو گرفته با بیان جدید. ماهیت در فعل یا نه؟ وجود خواهی آدید ماهیت در فعل در زمان وجود پیدا بکنه یا در آن؟ آقا اگر ماهیت در فعل در آن باشد آن باید بشد از ضربی ماهیت آن است. ای آقا گوش نمی کنید آقا آقا شما گوش نمی کنید اون که دیگه که کل آنی غیر از این مطلب هست گوش نمی کنید شما بگید در این آن یک ماهیت حقا پیدا کرد گوش نمی کنید آقا شما اگر هر چیز میگید شما در این آن یک ماهیت حقا پیدا کرد میگید در آن بعد ماهیت دیگر حقا پیدا کرد ضرب این ماهیت دلکه چی؟ آن هست آیا می شود مجروف فعلیت داشته باشه و ضرب بالقوه؟ در آن بعد ماهیت دیگر فعلیت دارد ضرب اونم یا آن است آن بالفعل یا بالقوه احسن بالفعل دو تا آن بالفعل انتصاب را آن است آقا دو تا هست آقا دو تا آن ها در کنار یک دیگر یا بین سلطه سلطه آقا شما میگید آن بالفعل عجب هر که پس آن بالفعل پس آن بالقوه است آقا شما فرق بین بالفعل و بالقوه میگید یه وقت ما میگیم آقا ماهیت بالقوه ای در آن بالقوه است هر که آخر بینین های این است اونها که میگن آن از بالقوه است میگن خود ماهیت هم امر بالقوه است یعنی که یعنی اگر ماهیتی اعتبار بکنیم آن هم اعتبار میکنیم اگر دو ماهیت در دو آن اعتبار بکنیم دو آن هم اعتبار بکنیم حتی چی که هم به اعتبار اما اگر کسی گفت ما فعل آن بل فعل است میتونه آن را به بالقوه ببینه آقا میگه مراتب بالقوه است میگه اما خود میگه مراتب بالقوه است یعنی میگه یک واحد متصل است که مراتب را شما برای که ارتدا میکنید مراتب بالفعل این که از مراتب بالفعل باشه که باید حرکت مرکب باشه از مجموع اجزای بالفعل آخر که نمیگوید حرکت مرکب است از مجموع اجزای بالفعل وقتی که حرکت مجموع سکون است اگر ما یک شیء را بالقوه بدانیم ضربش هم بالقوه است یعنی یک امر اگر اعتباری میدنی جبش هم اعتباری اما اگر یک امر را فعلی و عینی و واقعی بدانیم جبش هم فعلی و عینی و واقعی اگر ما قائل بشیم که در دعان دو ماهیت بالفعل فهم فقه دارد ناچاریم برای اینها دعان یا دو زمان فرق نمیکنه یا اینها در زمان تحقق پیدا میکنه یا در آن هر کدوم بگید محال است بگید آن هر کدام از اینها در دو آن بلکه دهنی پیدا کرده یعنی همین جوری که این ماهیت از ماهیت وجود مستقل داره اون آن از اون آن وجود مستقل داره یعنی با دو آن بلکه با دو آن بلکه که بینشون فاصله هم کنی بیده بینشون مستقل دو آن متصافه دو ماهیت متصافه قهرن در دو آن متصافه قرار میگیرن وقتی گفتید ماهیات غیر متناهی بالفعل کنار یک دیگر چیده شده اند ناچار باید بگید آنات غیر متناهی بالفعل کنار یک دیگر یعنی جمله وقتی کسرا در زمان که محال است از این بگید حالا ما در حرکت جاره به این بحث میرسیم حالا نه ماهیت ثابته ایسا نمیگه ماهیت ثابته توجه کردی اگر اینجا ماهیت معنی ماهیت جنسی بین انواع متوجه میشن اون معمول است ثابته نمیگه انواع ثابت هستن این حرف رو نمیگه ببینید آقا حالا اصل دوم این اصل دوم هم بسیار بسیار اصل خوبی بولیم میگه لازمه ی حرکت استدادی نوع انقلاب ذاتی انقلاب ذاتی میدونم این بحث از قدیم مطرح بوده است آیا انقلاب ذاتی یعنی انقلاب ماهیت ممکنه یا ممکن نیست یعنی نفس ذات متبدل بشود. توجه کردید؟ میبینید اغلب میگن که انقلاب ذاتی محال است، یعنی یک شیء ذاتی داشته باشد بعد این ذات تبدیل بشود به ذات دیگر محال است. بله، شیء ذاتی داشته باشه به این شیء معدوم بشود یک ذات دیگری از نو موجود بشه، این ذات دیگری. اما این شیء متبدل بشود، معنی متبدل یعنی همان اولی متبدل شده به دومی، ولی در این حال ذات خیر از این ذات هست، ماهیت خیر اون ماهیت هست. این محال هست، این گفتن محال هست. به همین دلیل بود که حتی یه بحث طبیعی رو در قدیم مطرح می کردن که مسئله به اصطلاح شیمیاگری بود، آیا امکان دارد طبیعت یک جوهر تبدیل بشود به طبیعت جوهر دیگری؟ آیا امکان دارد مس تبدیل بشود به طلا اگر مس را با طلا دارای دو ماهیت مختلف بگیری؟ فکر می کردن یه چیزی که در امروز شبهات برای این که معنی کنه ذات نیست تبدیل بشود به ذات او، یه چیزی وقتی متبدل می شود به دیگری باید اصل محفوظی باید در بین باشد. توجه کردید؟ یعنی این متبدل شد بود، اگر این به تمام ذات متبدل بشود به او به تمام ذات و چیز اصل محبوبی در بین نداریم، خب این با این شما بگیم این به کلی معدوم شد، این چیزی دیگه از نو موجود شد، چه فرق میکنه؟ یه وقت ما میگیم یک شدی را ما معدوم میکنیم یک شدی دیگه از نو شد، پیوند میان گذشته به آینده نیست. این بحث دیگری. یه وقت ما میگیم گذشته تبدیل به آینده میشود، ولی تبدیلش این صورت است که انقلاب ذات پیدا میکند، اینه میگن محال. میگفتن محال. حالا من با خود میگوید به این که این مسئله این که انقلاب ذات محال است، یعنی شیء واحد در آن در عین این که واحد است در دو آن دو ذات داشته باشد، دو ذات داشته باشد، این بنابر اصالت ماهیت هست محال است. این هر اصالت ماهیت هست، بنابر اصالت وجود انقلاب ذات محال نیست، یعنی یک شیء در دو آن دو ذات داشته باشد، دو ماهیت داشته باشد، دو جنس فرضی داشته باشد. حالا لااقل کسورش تغییر بکند، نمیدیم که اساسا از این مقوله خارج بشود، ولی اگر در اون مقوله باقی نوعیتش عوض می شود، یعنی نوعی تبدیل به نوع دیگر بشود، به عبارت دیگر تبدل انواع، خودش نوعی تبدل انواع است، نوع تبدل انواع فلسفی. بنابر شکل اصالت ماهیت تبدل انواع در هر شکلی امر محال بود، که تبدل انواع یعنی ذات تبدیل به ذات دیگر بشود، نوع تبدیل به نوع دیگر بشود. مرحوم آخر می فرماید این که این فکر فکر اصالت ماهیت بنابر اصالت وجود تبدل ذات به ذات دیگر، تبدل نوع به نوع دیگر، تبدل نوع به نوع کامل تر در باب استعدادها، نه تنها امر محالی واقع هم هست، امرش واقع هست، یعنی در هر جا که استعداد صورت میگیرد دائما تبدل نوع صورت میگیرد، همه حرکات استعدادی تبدل انواع است و تقابل انواع است. چرا؟ برای اینکه اونها که قائل به اصالت ماهیت بودند و قائل به اعتباریت وجود، حق داشتن بگن تبدل انواع محال است، تبدل ذات به ذات محال است. چون هر چه بود همون ذات بود، ذات ماهیت که ماهیت چه ماهیت چه واقعیت مال ماهیت بود، وجود امر اعتباری بود. تبدل ذات تهران معنیش این که این ذات معدوم شد یه ذات دیگری از نو موجود شد، پس چیزی نیست که ذات تبدیل شده به ذات دیگر، چیزی در بین این چیز ذاتی را رها کرده و ذات دیگر رو گرفته، حتی بود خود همون ذات بود. خب اگه ذات متوجه بشه به ذات دیگر، چیزی در بین نیست که بگیم این اول، این در آن اول، این در اون آن دارای این ذات بود، حالا همون دارای ذات دیگر است. پس معنی چیه که این ذات به کلی نازل شده، این ذات دیگر من راحت موجود شده. پس حالا به ذات چی؟ انقلاب ذات به ذات دیگر. ولی بنابر اصالت وجود این ذات‌ها و این نوعیت‌ها همه ماهیاتن و منتظر از حقیقت وجود. وجود در هر مرحله مصداق یک ماه، در هر مرحله از مراحل ابتدایی مصداق یک ماهیت از ماهیت، در مرحله بعد ماهیت دیگری از او انتظار می شود. یعنی در مرحله قبل داشت تحت یک نوع بود، تحت یک ذات بود، یک ذات یک استفاصل داشت، در مرحله دوم یک استفاصل دیگری دارد و یک ماهیت دیگری دارد. اون وقت اگه دیگه داقا پس اون چیز که قبلا دارای یک ذات بود حالا دارای ذات دیگر، بنابر اصالت ماهیت نیست، این چیزی نمیتونه باشه. بنابر اصالت وجود این حقیقت وجود است که در مراحل ابتدا در هر مرحله دارای ذاتیات است و در مرحله دیگر دارای ذاتیات دیگر. یعنی یک اون همون حقیقت وجود است، یک اونی در اینجا هست که قبلا دارای ذات بود حالا دارای ذات دیگر و این دائما علل اتصال به طور غیر متناهی برای گفتیم بالقوه به طور غیر متناهی برای اون ذاتها اعتبار می کنند. پس آقای شیخ بوعلی سینا در همین حرکات ابتدایی که شما خودتون قبول دارید، یعنی در حرکت سلسی کاری ندارید جز این که قائل به انقلاب ذاتی، در همین جاها ذات دائما منقلب می شود، انواع دائما داره متوجه می شود. پس اشکال در باب حرکت در جوهر، اشکال شیخ در باب حرکت در جوهر، یکی از اشکالات اشکال بعدی رسیم این است که میگه حرکت در جوهر محال است. چرا حرکت در جوهر محال است؟ دیگه چون لازمه یه حرکت در جوهر این است که ماهیت شیء تغییر بکند، ذات شیء تبدیل بشود به ذات دیگر، که این ذات شیء تبدیل بشود به ذات دیگر. ذات شیء قابل تبدیل شدن به ذات دیگر نیست. میگه آقا اتفاقا در همون جایی هم که قبول کردی حرکات ابتدایی، اتفاقا همون جا دائما ذات تبدیل میشه به ذات دیگر. اساسا اگر اصالت با ماهیت باشد، حرکت استدادی در عالم صورت میگیرد. توجه کردید؟ چون حرکت استدادی صورت میگیرد، پس اصالت وجود است. به عبارت دیگر در این امر اول به شیخ ما میگیم بکیم آقا ای کسی که قائل به حرکات استدادی هستی، فکر کردی که حرکت استدادی جز با اصالت وجود سازگاری نیست و با اصالت ماهیت هیچ گونه جور در نمیاد؟ این حرکت استدادی که خودت قائل هستی دلیل بر اصالت وجود است. در این بند این حرف رو میزنیم ای شیخ که منکر انقلاب ذات هستی، ولی این تبدل نوع به نوع دیگر محال است، انقلاب ذات به ذات دیگر محال است، و به همین دلیل دیگه حرکت در جوهر محال است. میگه همون حرکات استدادی هم که خودت قبول داری دائما تبدل ذات به ذات دیگر است، به انقلاب ذات به ذات دیگر است. حالا که در اونجا انقلاب ذات جایز است، چرا در حرکت جوهریه انقلاب ذات جایز نباشد؟ هر حرکت جوهریه محض انقلاب ذات است، یعنی از جنبه ماهوی، یعنی دائمان جوهر یک ماهیت رو عرض می کند به ماهیت دیگر، یعنی علل اتصال الهی النهایه ماهیات غیر متناهی را هی رها می کند، هی رها می کند، هی رها می کند. این در این حال یک وحدتی هم اینجا هست، وحدتی به وجود مربوط است، یک وجود واحد ممتد متصل ما در اینجا داریم در حرکت جوهریه که دائما دست به چون این مراتب مختلف استدادی رو پیدا می‌کند ماهیاتش علاقه به نهای ارادی کرد. پس اصل دوم ثابت شد که در حرکات استدادی که هم قبول دارد، چنانی دارد که
در همون حرکات استدادی که امثال شیخ و ارسطو قبول دارن دائما انقلاب ذات هست این آقای میخواست اثر دارن.
پس انقلاب ذات جایز شد تلیج خلیه هست. این هم گفتیم یکی از مطالب بسیار نفیس مرحوم آخوند.
یه مطلب دیگری که اینجا مرحوم آخوند نگفت در یک ورقه پیش در اون دو فصل پیش مطلب رو گفت
ای کافی هم اینجا تکرار کرده بود به اضافه کرده بود رو بینم
که در حال حرکت
بالفعل دارای هیچ ماهیتی و بالقوه دارای ماهیات غیر متناهی ای کافی به اضافه کرده بود مرحوم آخوند در اینجا ببین
اون مطلب را باز هر طور قبول دارم که هر موجودی دارای ماهیتی به وجودی
من میگم هر موجودی دارای ماهیتی به وجودی لیکن تنها ذات باری تعالی است لا ماهیت له او ماهیت عین وجود است
همیشه اینجا میگیم میگم فقط وجود غیر متناهی
به دارای هیچ ماهیتی
خیر ذات تعالی از عقل اول گرفته تا هیولا دولا همه اینها دارای ماهیتی هستند. کل ممکنه زوج ترکیبی هر ممکنی زوج است له ماهیت و وجود منتظر از این ماهیت وجود یا ماهیت از صیرت وجود اعتباری یا وجود از صیرت ماهیت یعنی ترکیبی از امر اعتباری و امر حقیقی رجیب این ترکیب از جون اینجوری ترکیبی از یک امر حقیقی و یک امر اعتباری یا این حقیقی که دیگری انتظار میشود یا اون حقیقی که دیگری انتظار میشود
حالا اینجا ما به یک حرف جدید رسیدیم با این است که حالا می گفتیم غیر از خدا هیچ حقیقت دیگری ما نداریم که بلا ماهیت باشد رسیدیم اینجا که شیر در حال حرکت هم بلا ماهیت است شیر در حال حرکت هیچ ماهیتی ندارد چون ماهیت داشتن یعنی ماهیت بالفعل ندارد ماهیت بالقوه گفتیم دارد
ماهیت بالقوه غیر متناهی دارد
و ماهیت بالفعل که بگیریم انگشت چیزی بگیریم این الان داره این ماهیت است چون تا انگشت بکنه بگیریم این حضرت شده مثل مثلا این سایه را شما میبینید این سایه جانش و خورشید در حرکت است زمین چون در حرکت است این سایه دائما در حرکت است من این طور باید یه حد معین حد بکشه میگیم اینجا اگر هم خط میشه چون اجتماع حرکت کنه اینجا چون هر مردی که بکشه این سایه بکشه با اینجا رد شده
شیع در حال حرکت هیچ ماهیت در شعری ندارد یکی تلویزیون الان داخل در خدا میوان
به توقف ندارد
اگر متوقف بشود در هر جا که متوقف شد
دارای یک ماهیت بالفعل ثابت
می کند ولی مادامی که در حرکت است داخل در هیچ نوع بالفعلی نیست و دارای هیچ ماهیت بالفعلی نیست
ولی ماهیات بالقوه غیر متناهی قابل انتظار
معنای این قابل انتظار اینه که ذهن ما این شیء در حال حرکت رو در یک مرتبه در عالم خودش متوجه فرض می کند بعد ماهیت ارتضا می کند
توجه کردی؟
اگر ما ماهیت ارتضا می کنیم این است شیء در حال حرکت را این شیء در حرکت می کند مثل اینکه مثلا ما می گیم این جسم در این نقطه
این وقت در این نقطه بود نبوده این خیالان داشته
ولی ذهن می توانه بیده که اون آنی که در این نقطه بود یک بودنی در این نقطه برست به اعتبار می کند بلا واقعا او همه در حال عبور در حال گذشتن بوده
از شیء در حال حرکت به یک معنا بلا ماهیه این مطلب را ایشان در دو فصل پیش در جواب فقر راضی گفت اونجا هم ما گفتید و بهتر از این شاید از اون بهتر در جلد دوم در مقصودم در مباحث جواهر اعراض اونجا که سؤال ابو ریحان و از ابو ازبو علی طرح می کند یکی از سؤال های ابو ریحان از ازبو علی طرح می کند اونجا این مطلب را شاید بهتر از جای دیگر مرحوم آخوند بیان کرده این حرف هم از اون حرف های بسیار بسیار عالی مرحوم آخوند است معنیش این است. در طبیعت شما شیء ثابت ندارید.
در طبیعت همه چیز در جریان است.
پس ما در طبیعت این چیزی که دارای ماهیت فعل فعل باشه و ماهیت ثابت باشه نداریم.
برای هر چه هر ماهیتی که برای فعل فعل کنیم آن بعد از این ماهیت گذشته ماهیت دیگری وارد
شدیم. این تعبیر مرحوم آخوند درباره طبیعت بحث نکرده ولی لازمه یه هر چیزی.
بله انسان بالخصوص در مورد انسان این حرف را گفته است که هر چه در مورد انسان قابل تعمیم در جایی دیگر به یه اختلافی که البته انسان این اختلاف خاصی دارد بمیند. او در باب انسان تصدیح می کند. می گوید انسان نوع واحد نیست. هر فردی از انسان یک نوع است. بلکه هر فرد در هر آنی داخل در یک نوع است. اگر ما الان می گیم انسان این انسان می گیم نوع این در باب جنس نه نوع. این انسان هایی که
چون هر چه را ما برای هر چیزی اگر بخواییم نوع بگیریم در واقع اون نوعی که ما میگیریم نوع واقعی نیست. یعنی اگر نوع بخواییم بگیریم او رو ثابت باید تعریف بکنیم. این هم امر سوم ولی امر سومی که اینجا مرحوم آخوند ذکر نکرده
آیا سیر در حال حرکت
یا باقی نیست؟ آیا چه در حال حرکت واحد است یا کثیره؟ آیا چه در حال حرکت بالقوه است یا بالفعل؟ میگوید بیان کنید. حالا این بیانی که من میگم من بیان میگم اینجا بحث هر مرمان میگم بعد عرض کردیم که چون حرکت به اعتبار دارد به اعتبار توسط به اعتبار غرق به اعتبار توسط گفت این حرکت یک امر آنی حدوث مستمر البقا و به اعتبار غرق یک امر ممتد متفرر متجدد وجودی فآنن فآنن زایل حادث می شود و زایل می شود و گفت این مقوله با حرکت متعهد هستن پس در اون مقوله هم که حرکت در واقع می کرد به اعتبار انتباقت به حرکت قد یک امر عالی الحدوث مستمر البقایی و به اعتبار انتباقت به حرکت قد حرکت قدی یک امر ممتد متجدد الوجودی که دائما در حال حدوث بخنه گفت این مقوله هم ولی گفت این که حرکت قطعی و حرکت توسط اینا دو امر جدا نیستن دو اعتبار از سه واحد هستن دو پیانه پس این لازمه یه حرف میرن
سه در حال حرکت وقتی که مثلا یک در یک مقوله حرکت می کند مقوله این سه
اگر از ما بپرسن آیا یک سیت واحدی من اول الامر الى آخر الامر هست اگر این دیر بگید اگر این جورم بگیم صدق نه اگر بگیم نه امر واحدی که از اول امر تا آخر امر باشد نیست بلکه امر واحد ممتد در به این مراتب موجود می شوند و فانی می شوند به موجود می شوند و فانی اینم اگر بگیم صدق
پس اگر بگیم امر باقی مستمر است راست گفتیم اگر بگیم اگر بگیم در عالم طبیعت و عالم حرکت است یک امور باقی مادام الحرکه داریم اگر بگیم درست بکنیم اگر بگیم هیچ امر باقی در عالم طبیعت نداریم او را اگر بگیم درست بکنیم هر جور درست بکنیم خود اون امر باقی ما بیشت هستی که همون کنی طبیعی که از مراتب این امر متجد شده ارتضا می کند
و ما خودمون گفتیم که در نهایت امر آخر آخر دیره امر مجازی می دیم
پس میگوید فما عجب حال هذا الوجود در طبیعت و در حرکت که گویی امور متناقض درباره او صادر است
اگر سیر بگیم در این آن موجود است درست بگیم بگیم معدوم است بدم درست بگیم باقی درست بگیم بگیم زایل است درست بگیم
حضور واحد است. درست گفتیم بگیم کثیر است، بازم درست گفتیم.
همه اینها تناقض ندارند.
وحدت نیست، نوعی وحدت است که با نوعی کثرت مغایرت ندارد.
کثیر در عین واحد،
مستمر در عین فیلان و زوال،
دلقوه نیست در عین فعلیت، موجود نیست در عین معدومیت. دیگه چقدر عجیب و شگفت است. بعد دیگه عجیبتر این است که با همه این که عجیب و شگفت است،
ما خودمون مصداق او هستیم، ما خودمون همین شیء هستیم. یعنی موجود باقی و زائل هستیم، موجود واحد در عین وحدت کثیر هستیم، موجود هستیم که در عین موجودیت معدوم هستیم.
و عزیزتر از این است که ما خودمون هم مصداق همین. این همون شد
در مرحوم آفون حضیر که بحث استفاره می شود می فرماد حالا ما بحث را دنبال بکنیم در حرکت در جوهر. ظاهر عبارت این آدم استفاده می کنه که یعنی وارد برازین حرکت در جوهر می شود.
نه،
برازین حرکت در جوهر یک برهان شما برهان در رفته متغیر رسابه بود که گفتیم برازین دیگر بعد اقامه می کنم. مقصود این است رفع اشکالات بکنیم از حرکت در جوهر. اون چی که در این حال در این فصل گفتیم همه مقدمه اون جلسه اول هم عرض کردم، همه اینها مقدمه برای رفع اشکال کردن از حرکت در جوهر. میگوید این که پس بنابراین اینجوری که ما مطلب را در باب استعدادها حتی استعدادهای عربی بیان کردیم، گفتیم آقا در اونجا انواع بلانهایه هست، ولی انواع بلانهایه بلقوه و اون ولی امر بسیاری وجود دارد که بودیده.
گفتیم در این استعدادهای عربی دائما انقلابیات صورت میگیرد.
پس تحلیل ما این نکته توجه کنید، تحلیل دقیق و صحیح از حرکات استعدادی عربی که ما کردیم جاده حرکت جوهریه رو بودیم. چون در حرکت جوهریه ما به دو چیز احتیاج داریم، یکی اول برهان اقامت کنیم در حرکت در جوهر، و از اون مهمتر رفع اشکالاتی که امثال جوهری در حرکت در جوهر وارد کرده است. مرحوم آخوند میفرماید با تحلیلی که ما از حرکات استعدادی عرضی کردیم، پنجه‌ها را از سر راه حرکت جوهر در جوهر برداشتیم. معلوم که در اونجا انواع غیر متناهی ولی ملاک این انواع غیر متناهی بالقوه هم نداشته و منشأ التزاعشان هم وجود است. مثال نه منشأ التزاعش موجود قد بکه که اینها خیال کردن، و دیگر گفتیم که در حرکات استعدادی عربی دامن انقلاب ذات هست. میگه ما با همین حرف ها مشکلات را از سر راه حرکت در جوهر برداشتیم. بعد نقل میکند عبارت شیخ را، اشکال شیخ را در حرکت در جوهر. شیخ گفته است حرکت در جوهر محال. چرا؟ گفته است این که اگر بخواد حرکت در جوهر صورت بگیرد، گفته است که از شما سوال میکنیم، حالا ما میگیم جسمی میخواد در جوهر حرکت بکنه، پس این جسم الان دارای یک نوع جبهه است، یعنی مقدار یک نوع میگیم بله. میگه اگر حرکت در جوهر پیدا بکند، آیا این نوعیت اول باقی است در حال استعداد یا نوع اول زایل است؟ زایل میشود. اگر بگید نوع اول باقی، اگر بگید نوع اول باقی، آیا اون چه که بعد پیدا می شود نوع دیگری پیدا می شود یا نه نوعیت دیگری پیدا نمی شود؟ پس این سلسل عوارض اضافه شده. اگر نوع دیگر پیدا بشه پس نوع اول ضعیف شد پس باقی. اگر نه نوع اول باقی به معنی استعداد این است که یک سلسل امور دیگر غیر از اون که به ذاتی که مربوطه بهش اضافه می شود پس استعداد پیدا نکرده. استعداد به این است که ما به الاشتراک عین ما به احتیاج باشد. اگر بنابشه نوع باقی و اونی که اضافه شده غیر از حقیقت نوع هست، پس بنابراین استعداد پیدا بعد از اول دیدید شما نخیر اصلا نوع از اول جایل شد. خب میگه اگه نوع از اول جایل میشه باید استعداد نیست، پس استعداد پیدا نشده چیزی معلوم گرفتید دیگه از نوع موجود شده. بعد خود تو به انقاض این اشکال در همه حرکات استعدادی دیگه نه، این اشکال در همه حرکات استعدادی نیست، در هر حرکت استعدادی باید شیء از نوعی خارج بشود به نوع دیگر، هم در جوهر هم در غیر جوهر. در غیر جوهر اشکال پیش نمیاد چون یک موضوع خود جوهر باشه، در اینجا موضوع ثابت باقی ما داریم. وقتی که یک موضوع ثابت باقی داشتیم مانعی ندارد که انواع عرضی دائما متوجه بشن، ولی در جوهر اگر خودش بخواد دائما متوجه بشود حافظ وحدت دیگه ندارد. اگر حرکت در اعراض واقع بشود ذات اعراض دائما متوجه بشن مانعی ندارد، هی نوعی برود نوعی دیگر بیاد، نوعی برود نوعی دیگر بیاد، چون حافظ وحدت اینجا به نام جوهر داره. ولی اگر جوهر بخواد دائما متوجه بشود حافظ بهدتی نداره، چون جوهر که قائل به دیگری نیست. پس این است که حرکت استدادی در غیر مقوله جوهر جایز است و حرکت استدادی این حرکت مطلقا که از رفع استدادی به این وقت حرکت استدادی حرکت در مقوله جوهر بیشه جایز نیست. این بیان که جوابی که بنابراین که به مرحوم آخون در باب اصالت وجود اصالت ماهیت رو تحلیلی که در باب حرکت استدادی کرد تقریبا روشن است، ولی تو خودشان به وقتی بیان کرده این نبری جلسه دیگه لبتانی. و اما مطلب دوم، ان السواد لما ثبت ان له في حاله استدادی او تزعطی و هویت واحده شخصیه، که اون ملاک شخصیت این هویت واحده همون وجوده، ظهر انها مع وحدتها و شخصیتها در این وحدت به شخصیت تندر جتاعت انواع کثیره و تتبدل علیه معانی ذاتیه، یعنی ذاتیات دائما متبدل می شود و قصول منطقیه حسب تبدل الوجود فی کمالیته و نفسیته، وجود هر چه تکاملی و تنفس پیدا بکند انواع بدی دارد. و هذا ضرب من الانقلاب، این خودش نوع انقلاب ذاتی است که دیگر انقلاب نمانند و هذا جایز، لان الوجود هو الاصل و الماهیت تبع له فاتباع الظل للجو، مثل پیروی سایه از نور. این تکیه هم تکیه قهرم ضعیف در اینجا مثلا دیگه. پس بنابراین معلوم شد که در حرکات استدادی عرضیه اما دائما انقلاب ذات داریم، حلیت از مثلوه فی جوهر این رو میگه برای اینکه میخواد بگه که ببینید با این تحلیلی که ما از حرکات استدادی عرضیه کردیم که سنگ بزرگی را از راه حرکت جوهریه برداشتیم، این سنگ بزرگی جلوی راه ما خواهن انداخت که لازمه حرکت جوهریه انقلاب ذات است. میگه باقا اگر اشکالی نه انقلاب ذات در همه حرکات عرضیه هم از اشتباه نکنیم. مست داریم این نهاز الوجود الاستدادی یک وجود جامعه متناقضات است، اما در این حال در واقع تناقض نیست. این ما در این مقاله اصل تضاد در فلسفه اسلامی گفتیم، بعدا به شرح میدیم که در باب حرکت یک نوع شبه تناقض و شبه تضادی همیشه وجود دارد. یعنی انسان خیال میکند که در باب تناقض در باب حرکت بسید در باب حرکت که هم موجود است هم معدود، این تناقض در باب حرکت سیر هم واحد است هم کثیر، در باب حرکت سیر هم مستمر البقا است هم دائم الزوال. بله این نوع تناقض هست، ولی این تناقض خیلی از اون تناقضی که منطق او را محال میدوند، این شبه تناقض نه تناقض. در فلسفه های جدید به همین شبه تناقض ها که تا یه اندازه برخورد کردن نتونستن درد بکنن که این هست شبه تناقض هست و تناقض واقعی نیست. این هست آمده سرسیت دنیا را انداختن که من که بنابرای اون که در باید حرکت ما شرط کردیم اصلا این مسئله جمع میان نقیق این حرفا که من تر گفتم به حال نیست و اصلا از منطقه عرصی از اساس غلط هست، نقیق این هست درستی این هست که ما میتونیم که مرحوم آخون به اون که اونها رسیده هم رسیده هست یعنی با تحلیل عالی‌تر بدون اون که اون نتیجه گیری غلطی که اونها کردن اون نتیجه گیری غلطی بکنن. انسان تصمیم میکنه که در باب حرکت میرسیم به گلستان گفتیم در حال حرکت اتحاد قوه و فعل است، اتحاد وجود و عدم است، اتحاد وحدت و کثرت است، اتحاد استمرار و زوال است. همه اینها به ظاهر جمع میان اجزاد متناقض است، ولی در این حال این نوعی از جمع است که با اون که منطق مقال میدوند مغایرت دارد، پس بنابراین چنان نتیجه گیری غلط رو در اونجا نباید. پس شاید ان هذا الوجود الاستبدادي مع وحدته واستمراره در عین اینکه واحد است یعنی کثیری استمرار دارد، یعنی باقی است، از اول تا آخر باقی است، وجود متجدد منقسم سلوان الى ثابت بلاحق در عین وحدت و استمرار متجدد منقسم است و متجدد منقسم کثیر است، یعنی در عین وحدت کثیر است منقسم سلوان الى ثابت بلاحق. اما خب بگید که بگید که هم واحد بشه هم کثیر، جواب اینه که سه از حیث واحد میتونه هم واحد بشه هم کثیر، ولی به حیث میتواند هم واحد بشه هم کثیر. و لهو باز گفتیم که و گفتیم این استمرار دارد، استمرار که با زوال منافات دارد. میگه و لهو افراد بعضها زائل و بعضها حادث و بعضها آتی، پس در این این که مستمرات زائل است و لکل من ابعاد المتصله حدوث فی وقت معین و عدم فی غیره، پس استمرار دیگه از این نظر در استمرار ندارد. و لیس استماله بس این داخل میکنه. اگر ما میگیم این مستمل بر اجزا و ابعاد، خیال نکنه اجزا و ابعاد بالفعل هستن در کنار یکدیگر قرار گرفتن، یعنی قابلیت تجزیه رو دارن، قابلیت تجزیه رو دارن، این که بالفعل اجزا فلیس استماله علی ابعاد استمال المقادیر علی غیر المنقسمات. اونجوری که قائلین به جز ولایت جزا در زمان در مکان گفتن این در قائلین بها، یعنی با نزد قائلین به غیر منقسمات کمون جز ولایت جزا بکن لاستحالتی ثم حالتی بل ذلك الوجود المستمر جهان. شما اگر دیگه استقرار میکنم جهان همون وجود مستمر عیناً همون وجود متشکل است، پس وجود حرکت قطعی عیناً وجود حرکت متشکلی است، یعنی دو وجودی دو اعتبار است از یک وجود که بگیدی که بگیدی که بگیدی که بگیدی. بل ذلك الوجود المستمر که همون وجود متشکلی باشد خدا به اینیه الوجود المتصل غیر الغار که وجود قطعی باشد و خدا به اینیه ایشن کل من تلک الابعاد و الافراد الانیه که از وجود متصل باز قابل انقسام به ابعاد و افراد هست. فلهو وحدتون ساریتون فل اعداد، پس وحدتی دارد ساری در کسرت لانها جامعت الله، چون این وحدتش وحدتی که جامع اون کسرت است، بل اون کسرت کسرت بالفعل نیست، اون وحدت بالفعل با کسرت بالفعل مال جمع بکنه، وحدت بالفعل است کسرت بالقوه لانها جامعت الله بالقوه سر قریبت من سر فان قلنا انه واحد صدقنا، فان قلنا انه متعدد صدقنا. ایست به تناقض شده هم بگیم واحد درست کسی بگیم کسی را بازم درست کسی و این قلنا انه باقی، اگر بگیم باقی و مستمر است به اعتبار وجود سبب کسی میگیم من اول الاستحاله الى غایتها صدقنا. و این قلنا انه حادث فی کل حینون بگیم نخود باقی نیست آنم فعانن حادث میشود بازم صدقنا، بگیم زدود نقیدود بازم صدقنا، ولی ایست به تناقض شده اما اعجبا حال حاضر بود، این وجود حرکتی فقط تجس انگیزه است، اما اعجبا حال حاضر وجود و تجدد روزی کل آن و ناسکی زهولا ان حاضا، و مردم فقط قافل آن از این نحوه وجود حرکت که چه نحوه وجود است تجس انگیزی و فقط تحلیل وجود حرکت تحلیل مشکلی ما اما بایی که خودشون در مطلش واقعا گاهی که در متنش واقع هستن این حال خودشون همین حال هست، ولی تحلیل کردن چقدر مشکل است. نه انه حال هم به حسب الهویه مثل هاده الهاست، یعنی خودشون در هم واحدن هم متعدد، هم باقی هستن هم حادث جایی قوم، بله نه انه حال هم به حسب الهویه مثل هاده الهاست و هم متجددین فی کل هینی. حالا چرا این عجیب مردم در غفلتن؟ لأن إدراكه يحتاج إلى لطف غريحة ونور بصيرة. این احتیاج دارد به لطف غریحة که مسیح کنه فکر بسیار عالی، یک استعداد خیلی بلند و فکر خیلی بلند، و بعد بخواد بگم از فکر بلندم کافی نیست، یک دل روشنم میخواد، چون فکر بلند یا علی هم فکر خیلی بلند فکر بلندتر از همه. هم احتیاج دارد به لطف غریحة و هم احتیاج دارد به نور بصیرت. همون که گفتیم فلسفه مرحوم آخوند بر اساس فکر و ذوق هر دو الى لطف غریحة و نور بصیرة که یرا کون ماهو الباقی و ماهو الزائل المتجدد واحدا به عینه، یکی در عین وحدت زائل است. و در عین الاشتباه ترنگیه را میکنم بل نفس بالعنان الى اثبات الحرکت فی الجوهر تطبیق تطمیما لما سبق ذکره فیه. فنقول لما علمت ان تقل في انجلي اثبات الحركه في الجوهر مقصود شنو است؟ قال فعلا ما رفع موانع میکنید اثبات معنی اقامه برهان و بعد فنقول لما علمت ان الوجود الواحد قد يكون له شؤون و احوال ذاتيه. یعنی اینجا با تحلیلی که ما از حرکات در اعراض کردیم مشکلات رو برداشتیم. قد علمت ان الوجود الواحد قد يكون له شؤون و احوال ذاتيه، چون گفتیم که انقلاب ذات مانعی ندارد، یعنی در آن واحد ممکن دارای اسوار ذاتی مختلف باشه، در این معانی ذاتی مختلف باشه، باشه ماهیت مختلف قد یکون له شعون و اسوار ذاتیه و له کمالیت و متنفر و القائلون بالاستداد الکیفی در باب حرکات عراجی و لزیاد الکمی و مقابل اهما، یعنی تنقص کمی و تنقص کیفی، قائلون به ان الحرکت الواحد امر شخصیون، در این که حرکتی به امر شخصی است که انکارش ندارن، فی مسافت شخصیه لموضوع شخصی، و اینم قبول دارن و تدلو علیه به ان الکون فی الوسط کونشون غالب حرکت توسطی بودن و منکر حرکت قطعی، حرکت قطعی را میگفتن رفعی که در خیال صورت میگیرن، و تدلو علیه به ان الکون فی الوسط الواضع من فاعل شخصی و قابل شخصی بین مبدأ و منتهى معینه لیس کونا مبهما نوعیا بل حالت شخصیت یتعین بفاعلها، یک امر شخصی واقعی که تعیینش در حسبش کن فائلش مشخص است و قابلش و سایر عوارضش متعین، و تزل مرسوم یعنی اون امر ذهنی، این حرکت قطعی را امر ذهنی میدونیستن، و تزل مرسوم و مین یعنی حرکت قطعی ذهنی و عقیده اونها یکون واحدا متصلا لا جزء له به وصف الجزئیه و انما له اجزاء و حدود للغیبه. اینا را خود من قبول بکنم تنقول اجاز ذلك فی الکمه ذلک اینجا میخواد اذا جاز ذلك فی الکمه والکیف و انواعهما کون و انواع بلا نهایه بین طرفیها بالقوه مع کون الوجود المتجدد امرا شخصیا من باب الفن ابالکیف هل یجز مثل ذلك فی الجوهر السیری. میگه چطور عین همونی که شما در اونجا گفتید همونجوری که در اونجا جایز است در اینجا باید جایز باشد؟ وقتی که در اونجا انواع غیر متناهی که شما خودت میدید نوع انقلاب جزئی گفتید، خب اینجا همین حرف در اینجا میرسید. قیام کنه استداده و استکماله فی ذاته که این که یکون وجود واحد شخصی مستمر متفاوت الحسوس فی شخصیتی و وحدته الجوهریه که این که ینتزع منهم معنا نوع آخر بالقوه فی کل آن یفرد. خیلی اینه در اونجا دیدید. ولی خب اونا نیستن که جواب به مرحوم آخون بدن بگن آقا ما اونجا ملاکی همه وحدت و همه حرفا را موضوع میدانستیم نه وجود. از اینا به وجود رسیده بودن که حرفا را میکدن. خب مرحوم آخون هم توجه این نقطه دارد در این قلت های بعدیت میگه که شما اگر بگید این در حرکات عرضیت درست بود به علتی این که موضوع مشکلات را حل میکرد، موضوع بود حافظ وحدت این انواع غیر متناهی، که شما جواب بدید که از موضوع از این جهت کاری ساختن به موضوع مربوط نیست. علتی که بود که اینو اگر خود اینجا یک وجود واحدی اگر نباشد که منشأ انتزاع بشود وحدت موضوع کافی نیست برای وحدت اینها. و اما الذی ذکره الشیخ مثلا تو گفتیم با کتاب عباس عبارت که هم بکنیم